سلام سلام. امروز همه میدونید که با گفتگوهای مفصلی که انجام شد قراره که آقای دکتر انصاری راجع به مفهوم نثر و نثر معاصر و بیشتر نثر با سه نقطه، نه صفر و سه نقطه، نه صفر و سه نقطه، اینا نثر رو صحبت کنن و ما هم خیلی مشتاقیم که بشنویم. لطف کردن دوستان، گفتن که هم خانم دکتر آشوری، هم آقای دکتر وکیلی، دکتر ماهوزی بفرمایید.
بیا
اصول جان، ما واقعا منتظریم که شما ببینید.
با کمال میانه من اون رو که اشاره کردی فکر میکنم باید بیش از همه رعایت کنم. من رو که چیزایی برای گفتن دارم، ولی سعی میکنم توی فرصت اندک مطالب هم ممتاز بگم بشنوم بیاموزم.
ببخشید شما فرصت اندک، یعنی واقعا
من دارم مثلا حدود یه رو
یا نه نه بیشتر میتونیم با حوصله بگین.
ببین من فقط یه چیزی بگم، من زنگ زدم به هیدر میگم که این چیزا چیه نوشته که ما هممون قرار صحبت کنیم، دو روز قبلش من میبینم. بعد میگه نه تو نگران نباش، مسعود و شروین قرار صحبت کنن و من فکرم با اینا قرار گذاشته. به هر حال نصر رو دایره توه، من از حالا بگم که صحبت نمی کنم، برای وقت داری که بگم.
با هر سه تا سهش هم بگو، یعنی
تایر
میر فندرسکی میفرماید که آسمان با اختران نصر و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. هرچه عارض باشد او را جوهری باید نخست، عقل بر این دعوی ما شاهد و گویاستی. آنچه که من خواهم گفت طبیعتاً اون چیزی که مهندس عزیز اشاره کردن نخواهد با عرض معذرت، یعنی به عبارت دیگه من در مورد تعاریف صحبت نمی کنم. من فهم خودم رو از نثر میگم، یک امیدم رو برای کاری یا به این پروژه‌ای که در پیش داریم برای اینکه این اتفاق بیفته مطرح میکنم با دوستان. ابتدا یه بارم مکتوب نوشتم، بازگو دارم میکنم. من فهمم از اثر هنری به طور مشخص نثر یک به اصطلاح یک موجودی به تعبیر فرنگی یا انتیتی زوبچین چند وجهیه و همونطوری که نوشتم با چی میگن، با استعاره از بهره گرفتن از اون چیزی که ما تو طب داریم که انسان رو موجودی بایو سایکو سوشال تعریف میکنیم، من هم نثر رو تعریفش میکنم به یه موجود لوگو سایکو سوشال، یعنی دارای ابعاد کلامی، روانی و اجتماعی. منتها طبیعتا همونجوری که با دلیل انتخاب هم این شعر آن این بود که اینا خیلی هم مشخص نیستن ظاهرن، یعنی صورتی هستن در بالا ولی در پایین هم اگر بگردیم جستجو بکنیم اینا رو پیدا خواهیم کرد. خیلی مجمل میگم اون چیزی که مکتوب کرده بودم، تصور من از این ابعاد سگانه اینطور هست که ما وقتی، یعنی ما به معنای مای تولید کننده متن ادبی، متن منصور، تو پرانتز نوبت قبل گفتم بنا به سنت اعراب، حالا اسمش رو بزنیم جاهلی، هرچی که میخوایم بگیم، منصور نثر یک چیزیه که به دلیلی به خاطر سپرده نمیشه هواست، پخش میشه از بین میره. آیه قرآن هم هست، هوا ان منصورا و جعلناهم هوا ان منصورا، اونا رو به یک گرد پراکنده بدل کردیم. برای همین نظم به دلیل ماندگاریش، نه به دلیل کیفیتش، به دلیلی که به خاطر خوب سپرده میشد ارزشش بیشتر بود. این فرهنگ در سرزمین هایی که مفتوح شد توسط اعراب به روایت ابن خلدون این فرهنگ اومد، یعنی بعداً برای ما هم نظم مقامی افضل بر نثر پیدا کرد. خب عرض کردم دارم این سگانه کلامی، روانی، اجتماعی رو توضیح میدم. در مورد کلام بیشتر حالا بخوام توضیح بدم، فهم من اینه که ما از یک چیزی که مشترک بین ما هممون هست، یعنی زبان، استفاده میکنیم تا فهممون از جهان درون یا بیرون خودمون به اشتراک بگذاره. این میشه یک اثر هنری. یعنی یه دونه نقاش، با قولی که دوستان نقاش هم میگفت، نقاشی یعنی بوم و رنگ، هیچ نه طرف نه هیچ. یعنی شما نقاشی افسره وقتی نگاه میکنید دو تا رنگ هم خیلی مایل کنار هم، میگه من اینجوری دیدم افق رو. شاید این اگر به برای 300 سال پیش رامبران اینو ببینه میگه مزخرف چیه، ولی الان اقتضائات فلسفی فهم ما از هنر اینه که میگیم این هم یه اثر ابستره هنری. در مورد کلام همینو باید گفت، یعنی ما میایم از امکانات زبانی بهره میگیریم با کلمه، با چینش کلمات و دنیای رو خلق میکنیم. ممکنه چهار نفر بشن ممکنه آدمو بگیره انقدر جذاب باشه، ولی به هر حال ابزاری که ما استفاده میکنیم زبان هست و آنچه که در این دستگاه تعبیه شده به قول فرمالیست ها دیوایس هایی که توی این هست، ابزاری که هست که الان دیگه دوتاش از همه خیلی برجسته تر، یکی کنایه است و یکی استعاره، متانومی و متافور، این دوتا. یعنی به عبارت دیگه با این دو امکان زبانی ما خیلی موقع ها جهان پیرامونی یا جهان خودمون رو به دیگران عرضه می کنیم. اما واقعیت اینه که ما در یه حصری هستیم، یعنی ما خیلی موقع جهان بیرون اونجوری که تجربهش کنیم یا جهان درونی رو نمیتونیم عرضه کنیم. برای همین جلال دین رومی میگه حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا بی این هر ثبات و دم زنم، یا میگه که یادم بیاد توی بین تجربیات عارفانه، این الکن بودن، این ناتوانی در چینش کلمات، تجربه ها در کلمات خیلی خیلی شاید. خب پس ما از یک ابزاری به نام زبان استفاده میکنیم با همه امکانات تاریخی موجودی فهمشون و اینا، و میایم چیزی رو میگیم که در این چیز در ظاهر بخشی از روان خودمون رو آشکار میکنیم، بخشی از مناسبات اجتماعی رو آشکار میکنیم، بخشی آشکاره، یعنی خشم عریانه. بعضی موقع شما میبینید ضمن این خشم عریان در اون لایه زیره یک مهر پنهانه. به عبارت دیگه وقتی ما با متن ادبی، متن حتی غیر ادبی، به جز الان بروشورهای دستور عمل کارگر با دستگاه ها، معمولا شما مواجه با لایه های زیره میشید. وقتی من اینجور میفهمم یک متن ادبی رو، سعی میکنم مثل یه مریض که من مراجعه میکنم میگه دهنم خشکه، میگه آقای دکتر من خیلی آب میخورم، خب اول میپرسم تشنه ای؟ میگه آره خیلی تشنم، همش تشنم. بعد میپرسم شبها هم تشنه ای؟ میخوابی؟ میگه شبها هم بلند میشم آب میخورم. میگم ببخشید دستشویی هم زیاد میره؟ میگه بله. میگم خب پس شما زحمت بکشید آزمایش قند و خون بدید، شما احتمالاً تشنه نیستید، مبتلا به دیابتید. یعنی از چیزی پنهان کمک میگیرم برای اینکه این مشکلی که برای من آشکار هست رو توضیح بدم. زبان این امکان رو فراهم میکنه. دانش عظیمی با یک کشف کوپرنیکی، با به تعبیر بعضی ها از ابتدای قرن بیستم با کارهایی که فردیناندوس استور کرد توی زبان شناسی، به ما این فهم رو داد که کلمات، عبارات، ساختشون یک چیز خیلی خیلی به اصطلاح فهم خیلی، من واقعا شاید ده بار خوندم تا فهمیدم منظور چیه. دقیقاً با تمثیل فهم می‌کنم فهم خودم رو درست و غلط به شما هم عرضه بکنم. خب شما وقتی میگید کسی بختش بلنده، کلمه بخت رو میتونی پیدا کنی، بلندم پیدا بکنی، معنیشون چیه؟ بخت بلند بفهمید. ولی شما توی فرهنگ لغت خوندید بلند یعنی چیز رفیع، یعنی بالا، ولی چطور ضد بخت بلند میشه بخت سیاه؟ لذا بلند رو نباید از توی فرهنگ لغت در بیاری، از تو چینششون باید در بیاری. اگه میگی بخت، یکی دیگه ممکنه بگه فورچون، یکی دیگه ممکنه بگه فورتونا تو ایتالیایی. انتخاب کلمات هم این بوده. لذا این امکان رو زبان فراهم میکنه برای شما که دل بخواه با چینششون معنی رو منتقل کنی. میتونه یک کنایه باشه، چیز کوچکی از چیز بزرگی رو شما هدف بگیرید، یا اصلا شکلش متفاوت باشه، فرمش متفاوت باشه، ولی اون رو به ذهن خواننده، بیننده، شنونده متوازه کنید. این میشه لوگو، خیلی کوچک، خیلی کوچیک. سایکو رو عرض میکنم یه خواهد بیشتر. اصولا تو قرن 19 هم دو سه نفر خیلی حرفای جدی راجع به این زیر ساختا زدن، زیر ساختایی که آشکار نیستن. یکیشون مارکس بود، که از ساختای اقتصادی برای توجیه اتفاقات فرهنگی کمک گرفت. یکی داروین بود که اومد با مطالعات زیست بوم‌های مختلف متوجه تغییراتی شد در گونه‌ها، نظریه انتخاب انسانش رو انتخاب کرد، و فروید که او هم گفت که ما آنچه که در خودآگاه تجربه می‌کنیم، ای بسا شما پاپتی هست، یک عروسکی هستید در دست چیزی که آنکانشس هست. این آخری بیشتر حالا مورد نظر من. البته بعد اشاره خواهم کرد که کسی مثل مرحوم شادروان ملک شعرهای بهار از بقول خودش چارلز داروین کمک میگیره تا بگه چطور تفکر نثر فارسی صورت گرفت. روانکاوی، حالا دو تا شخصیت برجسته‌اش اسم میبرم، مثل فروید یعنی پیروان مکتب روانکاوی در روانشناسی، گفتن همون اتفاقاتی که تو زبان میفته همون اتفاقا تو روان میفته. یعنی شما در رویاهات یک جور آلی باجز هم درسته، هر اتفاقی که در روان میفته شما در اتفاق تعبیر رویا میکنید، دو اتفاق خیلی میفته، یکی کاندنسیشن تراکم یک چیز بزرگ به چیزی کوچک و یکی دیسپلیسمنت جا به جایه، و این دوتا قرینه کنایه و استعاره است. لذا گویی در زبان شما میتونی شواهدی دال بر روان پیدا بکنی کدای اینا میشه با هم دیگه باز بشه. شما از یک پرینسیپلی تبعیت میکنی، از یک اصولی تبعیت میکنی به نام اصل لذت. شما وقتی با اثر ادبی مواجه میشی، چه برای خواننده چه برای مؤلف، تأثیراتی روانی داره که براش ایجاد لذت میکنه، یا بیاند پلیژر یعنی اون چیزی که بهش میگه موربیدو، یعنی مرگ رو تجربه میکنه در یک اثر. وقتی شما میرسی به اون به اصطلاح اون کلیماکس یه اثر، شما خیلی حالت خوش نیست، وقتی میگن شما میگن چرا این اثر این کتاب میخونی که وسطش گریه میکنی. اینجور توضیح میده حالا پیتر بروکس به عنوان یک کسی که خیلی متأثر از آرا فروید هست، میگه شما تو اینجا مرگ خودخواسته رو تجربه میکنی. در اون دست این خیلی اینا من سعی میکنم ولی خیلی کوچیکه. لکان با یک به اصطلاح چالش هایی اون چیزهایی رو که با قول خودش ناتوانی در کسب دیزایر است، اون چیزی که ما طلب میکنیم، اون ناکامی ما رو معتقد در اثر ادبی ما تجربه میکنه. پرانتز بسته خیلی سعی میکنم چیزهایی که نیاز به توضیح زیاده و فقط اینجا اظهار فضل ازش فریز بکنم، ولی روانکاوا به طور مشخص اونایی که با این تأمل روانی به آثار ادبی نگاه میکنن، لایه های پنهان رو برای ما آشکار میکنن که به طور معمول باهاش مواجه نیست. در پاره سوم روانی، کلامی، روانی، اجتماعی، اجتماعی هم تقریبا مشخصه، با قول معروف سکه رایج این دور زمان است. یعنی شما وقتی میاد با یه اثر ادبی مواجه میشه، مثلا اون کار دیوی خانم اثر آبادی رو میخونید، معایب و رجال، شما حالا میتونید به عنوان یه فمینیست این کتاب رو بخونید در مقابل معایب و رجال، معایب و نساء. شما وقتی میتونید برید مثلا میگم داستانهای 100 سال پیش رو بخونید و شما مناسبات پنهان اجتماعی رو در بسا پیدا بکنید. من 10 تا یا 9 تا یا 10 تا متن رو انتخاب کردم امشب میذارم توی اتاق. 10 تا متن گزیده است از دو قصه به اصطلاح عامیانه از مشهد گرد این خانم اگه بشناسن دوستان، بله، و از امیر ارسلان نامدار کار نقیب و نامالک که شفاهی هم هر دو اینها، دو تا اثر اینجوری میگذارم، دو تا سفرنامه میگذارم، بخشی از کتاب احمد رو میگذارم، چند تا گزینه انتخاب کردم و که دستمایه هم باشه برای تأمل که ببینیم چقدر میتونیم از این سطح بریم به سمت پایین. به هر حال تو مناسبات اجتماعی که اون پاره سوم بخوام بیشتر توضیح بدم، سعی میکنیم که بفهمیم که اونایی که معتقدند که مثل مکتب فرانکفورت یا مثل مارکسیستان که معتقدند ادبیات چیزی نیست مگر بازتابی از مناسبات اقتصادی اجتماعی رو سعی کنیم بفهمیم. اما این میتونه خلاصه میشه که من خیلی 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 ناقص و میتونم با هزار تا عیب گفتم، فهم من از این موجودیتی به نام اثر ادبی به طور خاص و خاص نیست. اما اون چیزی که امید منه، یعنی دوست دارم مثلا انشاءالله توی سالهای آینده بتونیم به این برسیم، خیلی این دوست دارم، از اولم دوست داشتم، درک منطق توالیه، یعنی به قول فرنگی یا logic of succession، بفهمم که چی شد طبق این الگویی که الان همون عادت بشه، یعنی سبک خراسانی شد سبک عراقی، سبک عراقی شد وقوف، شد هندی، شد بازگشت، شد مشروطه. این منطق این توالی رو بتونم درک بکنم، این امید منه. یعنی امیدوارم بتوانم به مدد تئوری ادبیات، پرانتز باز، تئوری ادبیات رو من توضیح بدم و تفاوتش رو با نظریه ادبیات توی اون مکتوب هم اشاره بهش کردم. تئوری ادبیات برای من خیلی شبیه اون سرود، این غزل زیبای سعدیه که میگه ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود هرچه ما را لقب دهند آنیم. میرسه به اینجا که میگه که تنگ چشمان نظر به نیوه کنند و ما تماشا کنان بستانیم، تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سون حیرانیم. اثر ادبی رو من دوست دارم به مدد نظریه ها آثار سون رو ببینم، نه اون چیزی که منتقدین ادبی میگن این خوبه این بده. برای من این اهمیت ثانوی از اولم تقریبا داشته، یعنی اینکه چون اصلا سوادش هم ندارم، یعنی وقتی من واقعا امیرحسین عزیز خانم دکتر همینطور توضیح میدن راجع به صناعات ادبی، پرانتز تو پرانتز درست یه پرانتز کوچیکم باز کنم، نقد ادبی که فهم رایج ماست از اثر هنری متأثر از اون چیزی که در زبان لاتین بهش میگن ایمیتاتیو، یعنی تقلید، یعنی سرمشق، یعنی کتاب کانونی داشتن و بعد ازش نسخه برداشتن. چقدر میتونیم شبیه حافظ بگیم، چقدر میتونیم شبیه گلستان اثر منظوم و منصور خلق کنیم. اما فهم مقدمه بر این فهمی بوده که در واقع فهم یونانی بوده و اون به ترم یونانیش اگه یادم بیاد بهش میگفتن که در واقع شما فهمتون رو از طبیعت عرضه میکردید،
میمسیس.
شما این اون چیزی که ما چند بار تجربهش کردیم، یکی مکتب وقوفه، یعنی قبل از هندیا ما به جای اینکه بیایم عشق رو توی تجربه فردیمون بگیم، میرفتیم ببینیم حافظ چی گفته در مورد، سعدی چی گفته در مورد چیه، در مورد عشق. بعد در نامه‌ای که می‌خواستیم عشق خودمون رو بیان کنیم با سرمشق قرار دادن، یه کسی دیگه میگه من اینجوری عشق رو فهمیدم، یعنی با تقلید از تجربه طبیعی خودم میخوام سخن بگم، نه با تکرار یا تقلید از سرمشقایی که حالا همه هم قبولش داریم واجد مرجعیت هست. پرانتز دوم تو پرانتز اول بسته. خب
نگو پرانتزا رو بیشتر
بازم من یه عادت خوبی داشتم که حالا بد شده و خدا همیشه من می نویسم من همه چیز رو خدا بارا من می زنی سنی کار واقعی چیزی بگم که به مترجه خودم بشن. خب پرانتز بستم،
یه دونه پرانتز میگم
تلاش من اینه به کمک نظریه های ادبی، حالا نظریه های ادبی رو من توضیح بدم، گفتیم که با نظریه ادبی من میخوام آثار سون رو پیدا بکنم. نظریه های ادبی همون چیزهایی هست که تأمل میکنه در اون سگانه کلامی، روانی و اجتماعی. هر کدوم از اینا 7-8 تا هستن. وقتی شما میرید توی لوگو، میرید توی کلام، شما میبینید که فرمالیست ها هستن، استراکچورالیست ها هستن، پست استراکچورالیست ها هستن، دیکانستراکچورالیست ها هستن، چیزشون میگن. شما وقتی میاد توی روان میبینید لکان یه طرف رو گرفته، پیروان فروید یه طرف رو گرفته. وقت میاد توی مباحث اجتماعی که خیلی زیاد میشن، اینا هر کدومشون به ما این امکان رو میدن که اگر بتونیم استفاده ازشون بکنیم روشی برای نقد پیدا بکنیم. ولی خود تئوری ادبی به ما مثل یه دونه ابزاری به ما میگه که آها نگاه کن الان اینطوری، اگر میبینید داستان چجوری داره به حقی چجوری داره داستان نقد میکنه، داره حکایت میگه، به حقی میبینید چجوری فلش بک میزنه. الگوه کسی مثلا ولادیمیر پروب میاد میگه اصولا داستان های فولکلور از یه الگو تبعیت میکنه، اون براش مهم نیست که چی دارن میگن، ولی میگه وقتی شروع میشه از اینجوری شروع میشه، اینجوری میاد برگرده دوباره دور زدی لوپ میزنه، آخرش اینجوری تمام میشه. نگاه 500 تا بده نشون میدن اینجوریه، ساختار معاش کام با من یه فرمالیسه پرو با من یه فرمالیسه کسانی که توی اون شاخه های دیگه به همین دردی. پس نظریه ادبی این ابزار رو در اختیار ما خواهد گذاشت که منطق اون توالی رو شاید بفهمیم که چطور این ساختار. ببین مثالی بهتون بگم، من یک داستان یک از قصص العلماء تونکابونی، میرزا سلیمان تونکابونی، یک حکایت آوردم برای یک اتاق گذاشتم که توی این اتاق چند تا روحانی هم بودن راجع به شیخ جعفر کاشف الغطا. شیخ جعفر کاشف الغطا یک غول فقهی 1227-28 قمری از دنیا رفته تقریبا اواخر فتحیش. شما وقتی اوصاف این مرد را میخونی میگه یک من نان تبریز میخورد، 10 سر پیاز میخورد و میتونست یک برره بخوره. خیلی عزمه ها، خیلی عزمه ها. هر شب جماع میکرد، وقتی به سفر میرفت همیشه یک کنیزی باهاش داشت که این کنیز رو برای دفع شهوت هر جا لازم بود چادر میزد و قضای شهوت میکرد. کسی اینو مینویسه که نمیخواد نقد بکنه. در ابتدای قصص العلماء شما شکوه نویسنده رو از تذکره نویسا می‌نویسه، میگه یه مشتی پیدا شدن راجع به نصارا و مجوس و شاعرایی که یتبعونها قومون دارن می‌نویسن، از علما نمی‌نویسن. این چه چیزی بغل شده؟ مثلا 150 خورده عالم رو معرفی می‌کنه، اما وقتی داره از یک عالم درجه یک به قول خودش در سپهر فقاهت چنین ستاره‌ای درخشانی از شهید اول از آمولی نبوده، راجعش این اوصافو میگه. وقتی من این نوشتم خب اکو یه چیزی داشت که مثلا او مثلا اینم میخواد مثلا مثلا اون چیزی که راجع مجلس نیست. گفتم اصلا مسئله من این نیست، مسئله اینه که وقتی نویسنده اینو مینویسه فکر نمیکنه کار بدیه، فکر میکنه اصلا چه آدم قدریه که میتونه انقدر بخوره، میتونه انقدر جماع بکنه. معذرت میخوام، یعنی ما در یک دنیای دیگری زیست میکنیم. الان اگر نمیدونم اگر مثلا اثری شما از متحری بخوره راجع به عالم دینی هیچ وقت اینجوری نمینویسه. یک منطق زبانی ارتباطی عوض شده. این که چطور این منطقا جا به جا میشه خیلی خیلی جالبه. من توصیه میکنم تو دوستان همه چونم خوندن خانم احسان نجم‌آبادی، نوه مرحوم آشقادی نجم‌آبادی، توی مطلعی که گذاشتم از تحلیل العقلای مرحوم آشقادی نجم‌آبادی همیتی که گذاشتم، نوه ایشون افسانه نجم‌آبادی که استاد هاروارد هستن، یه فمینیست درجه یکی که تراز اوله، ایشون توی کتاب مردان بیریش زبان سیبیلی زنان سیبیلو اونج... و تو بیبی خانم استرابادی که بازم کار ایشونه به شما میگه زنان چقدر بی حیا می نوشتن، خیلی راجع به اسافل اعضا به هم می نوشتن و می گفتن. این تغییر کرده. حالا ببخشید ما رفتیم توی این چیز مثال میزنم بخاطر که بخاطر دیمونه خدمت شما عرشه. به هر حال این توالی این تغییرات اون چیزیه که من امید دارم با بررسی نثر 150 سالی گذشتمون بهش برسیم. من شخصا معتقدم، برای اینکه اون سگانه رو گفتم اینم تکمله بگم، شیرین جان همیشه میگه که فلانی که من باشم خیلی فرمالیسته، یعنی به عبارت دیگه به تحولات درونی. ما تاریخ نگاری ادبیمون دو الگوی خیلی بزرگ داره، یکی تاریخ نگاری از درونه، یکی تاریخ نگاری از بیرونه. به عبارت دیگه کسی مثل مرحوم دکتر زمین الله صفا، مثل ادوارد براون، اینا میان تحولات اجتماعی رو توضیح میدن در حاشیه‌اش و در دلش تحولات ادبی رو توضیح میدن. کسانی دیگری مثلا شفیعی، مثل مرحوم زرین‌کو، اینا معتقدن به تحولات درونی ایمننت داخلی ادبیات، معتقدن که در خود این ادبیات نوعی تطور و احوال هست. مرحوم بهارم، حالا خب چون قصه بهارم بردم اینجا بگم، ببینید مرحوم شادروان مجبوش رعای بهار توی جلد اول تطور نثر فارسی، تاریخ تطور نثر فارسی با اسم بردن از چارلز داروین، میگه که ایشون اومد، البته نقل میکنه از کسی دیگه، که گفته که آره ما یک ناموسی در طبیعت هست که طبیعت میل به تلاشی داره، میل به نابودی آنچه که خلق کرده داره، و انسان تلاش میکنه به همت خودش بعضی ها رو نگه داره، منتها شرط بقا اون چیزی که نگه میداره اینه که تطابق داشته باشن با به اصطلاح رخدادهای پیرامونی، کلماتی که دشوار به اصطلاح مخرج به اصطلاح چی میگن مخرج
اسفاتش
نه اونه که به اصطلاح دشوار ادای کلمات خوش آهنگ نیستن اینا چیزایی که در این انتخاب طبیعی از بین میرن. مرحوم ملک شعرای بهار اینجور این ساکسشن رو این منطق رو توضیح میداد. چند تا مثال میزنه که مثلا شاید اینجا باید استاهم کنه اگر اشتباه دارم، یه در مورد کلمه شاه معتقده که در زبان اوستایی یا پیش از پهلوی خشیصد معادل شاه بوده. خشیصد نام یعنی شاه شاهان و خشیصد نام یعنی شاه شاهان. بعد معتقد این انقدر تلاشی پیدا کرده تا شده شهنشاه امروزی. چطور این تطورات رو در پهلوی، پهلوی ساسانی، پهلوی به اصطلاح اشکانی اعتقاد افتاده به این درسته؟ به عبارت دیگه او برای این یه مدلی از توضیح داره. مرحوم همایی یه منطق دیگه رو عنوان میکنه، معتقد هر کلمه هر زبانی یک عمر طبیعی داره، بعد از مدتی از بین میره. اینا تلاشایی بوده به نظر من، تصور من اینه که این منطق این تواری رو توضیح بده. خیلی حرف زدم، ببخشید، منتظرم بشنوم و بیام.
خب کی بگردم؟
برو تو
بگو. آره
این چیزی که مطرح کردیم الان اون روش مواجهه با نظم خواهد بود. راجع به نظم
علی
شعر هم
میتونستیم
همین
حرف رو بزنیم. علی یه میخواد بذار بگم، من هم چون من دقیقا اینو میخوام بگم، فکر کنم همین سوالت بچرخه بعدش بعد بگو اب نداره. یه چیز خیلی در امتداد من بگم اب نداره، من از مطمئنی
قرار شما بگیم نزم امروز
اول بگیم سمت داره بردون. ببین من یه چیز کوتاهی در همین امتداد که مسعود گفت، در همین امتداد ولی حالا با یه زاویه یه مقدار متفاوت، من در واقع میخوام دریافت خودم از پرسشی که با شوبه رو هستیم و با اتون در میون بذارم و فهم کنم شاید کمک کنه برای اینکه بتونیم به یه زبان مشترکی برسیم و یه مقدار با دقت بتونیم بپرسیم از متونی که مثلا مسعود لطف میکنه رو گروه میذاره یا حالا قبلا خودمون خوندیم. شکل در واقع به عنوان یه پیشنهاد یه روش شناسی در واقع میخوام بدم. این مدلی که در واقع میخوام بگم تقریبا هم جمله‌ای که علی گفت، ولی فکر میکنم الان اینی که من بگم فکر میکنم پرسش یه مقدار شاخ و برگ پیدا کنه و خیلی مایلم بعدش بشنویم بحث کنیم. ببین من توی چارچوبی دارم نگاه میکنم به همه چی، میدونه توی مدل در واقع سیستم های پیچیده است و یه مدل خود ساخته است به نام دستگاه زوربان که دیگه ریزکاریاشو کاری ندارم. فقط مسئله که هست اینه که ما در مورد هر موضوعی در مورد هر سیستمی رفته داریم حرف میزنیم، توی این مدل نظری جاش باید معلوم باشه، باید مشخص باشه در مورد چی، تو چه دامنه‌ای، تو چه ضرباهنگ زمانی، تو چه دامنه جغرافیایی، تو چه ساختاری داریم صحبت میکنیم. در مورد نثر اگر داریم صحبت میکنیم، این لایه لایه بودن که مسعود گفت توی این مدل منم هست، منم موافقم باشه. خیلی مشخص من فکر میکنم کلا 4 تا لایه داریم در مورد هر امر انسانی حرف می‌زنیم، همیشه همین 4 تا لایه رو داریم. یعنی فکر نمی‌کنم موضوعات مختلف لایه‌های متفاوت جدا از هم داشته باشه. این 4 لایه هم لایه زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، هر کدوم تکراری است. فقط نکته این که وقتی در مورد نفس داریم حرف می‌زنیم، در مورد یک منش داریم صحبت می‌کنیم. یعنی به عبارت دیگه در مورد یک سیستم فرهنگی داریم حرف می‌زنیم. یک سیستم نمادین معمولاً صورتبندی شده در داخل زبان طبیعی، حالا عناصر دیگه هم ممکنه نمادین بهش متصل بشه، یعنی شما متنی داشته باشین که مثلا یه نگارگری هم کنارش هست، که تذهیبی هم کنارش شده، که سردر جایی نوشته شده و اون جا خودش یک نمادیست و یک معنایی رو یا یک ساخت معمارانهی رو بهش اضافه میکنه. منتها به صورت منش یک شبکه ای از نمادهاست در یک رسانه منتقل میشه و حامل معناست. این تعریف منشه و منش یک سیستمه و با دقت میشه تعریفش کرد. منش به گمان من یک سیستم تکاملی است و رمزگانش رو میشه در آورد، سیر تحولش رو. این پرسشایی که مسعود داشت پرسشای منم هست، یعنی این که چگونه تحول پیدا میکنه، متنی به متنی. روایت هایی که مثلا توی امیرالسلطان نامدار نهلی بالممالک میگه خیلیش خیلی قدیمی هن، خیلیش مال متون دیگه هن، بعضیش مال روایت های مردمی عامیانه هن، بعضیش از متون دیگر اومدن. شما شبیه این ماجرا رو میتونید مثلا توی داستان های مثنوی معنوی هم ببینید که بعضیش توی عطار هست، بعضیش قدیمتر هم از خود عطار هم از جای دیگری آورده. و اینکه اینها چگونه تحول پیدا میکنن، چگونه دگردیسی درونی پیدا میکنن، یعنی رمزگانشون دگرگون میشه، یعنی معنایی که حمل میکنن چگونه چرخش پیدا میکنه و چگونه چفت میشن به هم دیگه، یعنی چگونه این سیستم و سیستمای دیگه به هم دیگه متصل میشن. توی مثلا نمیدونم تذکرة الاولیا فلان داستان چگونه چفت میشه به زندگی نامه عرفا، همون داستان چگونه توی روایت دیگری توی به روایت پهلوانی ممکنه متصل بشه. بنابراین موقعی که ما داریم در مورد اصولا متن ادبی حرف میزنیم، به گمان من اولا در لایه فرهنگ آن چیزی که داریم ازش سخن میگیم توی لایه خیلی مشخص این داره تعریف میشه، جنس مشخصی داره، جنسش نماد محور مرکزی تحول سیستم معناست. اینم تعریف خیلی دقیق داره، من وارد بحث تئوریش الان نمیشم، فقط میخوام چارچوبش رو بچینم پرسشمون رو بتونیم با هم دیگه طرح کنیم، ولی اگه خواستین میشه واردش هم شد. و بعد اون چیزی که الان ما باش روبرو هستیم، متن نوع خاصی از این منشه، شکل خاصی از این متنه که بهش میگیم نثر. برای من نثر، من الان میخوام متمرکز شم، نثر شکلی از روایته که به نظر من بخوام تعریفش کنیم بهترین تعریف اینه که بگیم نظم نیست، یعنی روایت به تعبیری زنجیره کلامی که نویسا میشه و تکرار میشه و توی فرهنگ باقی میمونه، انگار دو شکل اصلی داره، یکیش نظم شعره و شعر به نظر من نظمه و فکر میکنم خیلی دقیق و درست بوده که تو فارسی کلمه شعر و نظم مترادف میگرفتن و فکر میکنم این واگرایش که خود بهار توی اون شعر مشهورش اشاره میکنه یه خطای روش شناختیه، فکر کردن این دو تا چیز متفاوته، نه فقط در ایران، در باقی
ایراد از بهار گرفت.
نه داره چیز داره، همین بحثی که الان مسعود داشت میگفت، یعنی یه بحث خیلی جدی داریم، نگاه تکاملیه اردوگاه بهار، اینا بهار حمیدی شیرازی، اینا یه اردوگاه و اینا متن خیلی مهم دارن در مقابل طبری و گروه تیده که اونا به جهش‌های تکاملی معتقدن، اینا به سیر آرام تکامل معتقدن. خیلی میشه بحث کرد رو اینا. من تو میخوام اینو بگم، میخوام بگم موقعی که ما داریم در مورد نثر حرف میزنیم، آن چیزیست که اون نظمه رو نداره، آن چیزیست که اون تقارن، اون ساخت تقارنی رو نداره. و موقعی که در مورد این صحبت میکنیم یه سری داده‌های تاریخی یه دفعه پیدا میشه. من یکی دو تا مثال براتون بزنم. ببینید جالبه که نثر متأخره، نثر دیر نوشته میشه. یه مثال بزنم شاید براتون جالب باشه. ببینید خط اواخر 1004 پیش از میلاد به وجود میاد، یعنی هولوش 3100 پیش از میلاد تا 3000 پیش از میلاد ما دیگه خط داریم. دو تا تمدن داشتیم اون موقع، ایران زمین مصر، تو دوتاش نشانه های خط به وجود میاد. مصر خیلی ابتدایی تره و ابتدایی هم میمونه، یعنی تصویری خطش تا آخرش، اون چیزی که بومی مصره. تو ایران خیلی متنوع، خیلی جاهاش اصلا خونده نشده هنوز و خیلی سریع الفبایی میشه، یعنی تحولات جالبی تو شخ میده. منتها خط بالاخره ما حدود 3000 پیش از میلاد داریم. حالا شاید براتون جالب باشه، اولین متنی که داریم، متن یعنی چیه؟ یعنی یه روایتی، مثلا میگه من رفتم فلان جا جنگیدم، فلان بر فلانی پیروز شدم، یا یه متن دینیه، میگه مثلا این خدای بزرگ فلان، مثلا این شوشیناک، ای نمیدونم مردوک فلان کن، مردوک رفت فلانی رو زد. روایت، اولین روایت جالبه که هولوش 2600 پیش از میلاد به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی مردم حرف میزدن قبلش دیگه، مردم قطعا قصه میگفتن قبلش. نوشته شدنش یعنی تثبیت شدن یک منش. ما وقتی از تحول منش حرف میزنیم آزمایشگاه مخته، یعنی موقعی که داریم میگیم مثلا فلان متن در فلان دوران بوده یا نبوده، آخرش داریم به یه متن نوشته شده ارجاع میدیم. و متون منثور دیرتر به وجود میان، این نکته مهمیه، و چون نثرن ماندگاریشون هم دشوارتره نسبت به نظم. یعنی جالبه که متون منظومی که نوشته میشن خیلی هاشون مال قرنها پیش، گاهی وقتا هزارها پیشن. مثلا هومر مال قرن هشتم پیش از میلاده، بدنه آثار هومر، متن هومری که نوشته میشه مال قرن ششم پیش از میلاده، مال حدود 200 سال بعده، یعنی آثار هومر 200 سال دهن به دهن داشته میچرخیده دیگه. اوستا مال دوره زرتشت دیگه، جامعه زرتشت نانویساست،
یعنی خود آن متن اوستایی که مثلا گاهان زرتشت سروده این مال 1200 پیش از میلاده. احتمالاً حدس من اینه که اولین شکلی که نوشته شده مال اوایل 1000 اول پیش از میلاد، حدود 300 سال بعده. منتها متن باز ما نداریم. این به این خاطره که نثر به وجود میاد توی زبان اوستایی و نثر به نظر من علامت نویسا بودن زبانه. و اولین نثر هم میدونین دیگه، در واقع متون یسنه‌ها و هفتات به وجود میاد که احتمالاً مال هولوش 1900 پیش از میلاد. یعنی به هر صورت 300 سال اینا نوشته نشده سینه به سینه نقل میشده دیگه. شعر سینه به سینه نقل میشه چون راحت حفظ میشه. اصلا شعر به نظر من ساختارش برای حفظ شدنه. کارکرد اجتماعیش اینه که یه اندوخته فرهنگی رو بتونیم حفظ کنیم و منتقل کنیم. اصلا سیر تکاملیش این گونه بوده به نظر من. نثر ولی این چنین نیست. نثر باقی موندنش وابسته به خطه. به همین خاطره که مثلا متونی مثل تورات، بدنی تورات متأخره. الان تقریبا همه توافق دارن میکنن که مال قرن دهم پیش از میلاد نیست متن توراتی که ما الان داریم. داستان در مورد اون دوره است، داستان در مورد دوران داوود و اینا، سلیمان و داوود قرن نهم دهم پیش از میلاده، منتها متن مال اون دوره نیست چون نثره. یه تیکه های شعری داریم توی تورات که اونا احتمالاً مال اون دوره است، منتها این متنی که ما الان داریم مال دوره که اینا نویسان میشن، میشه یه خورده قبل دوره هخامنشی و دوره هخامنشی، یعنی اون دوره که با بابلیا درگیر میشن. بنابراین از نثر که ما داریم حرف میزنیم و در ایران کهن‌ترین تاریخ نثر رو ما داریم تو دنیا و کهن‌ترین زنجیره های تداوم نثر رو داریم. یعنی مثلا در مورد همین روایت هایی که من مقاله دارم در مورد یه تیکه از تاریخ طبری که یه صحنه رو داره توصیف میکنه، بهرز دیلمی میره جنوب با یمنی ها داره میجنگه دیگه، دوره انوشیروان دادگر. یمنی ها اومدن رفتن گرفتن یمن رو، چیزا حبشی ها رفتن یمن رو گرفتن، یه سپاهی میفرستن، 1000 نفر رو میفرستن، رهبرشون هم وهرزه که بره نجات بده اونجا. یه صحنه خیلی قشنگیه به عنوان یه چیز کلاسای داستان، معمولا من اینو میگم یه خطه کلا. میگه وهرز پیر بوده، 100 سالش بوده، میگه ابروهاشو پشت سرش گره زد، بعد گفت کیه رئیسشون، گفتن اون که رو فیل نشسته از حبشان من، و دید که یه سیاه پوستیه که یه یاقوتی روی پیشونیشه و گفت کمونمو بدین، و پیر بوده کمون بدینه و زد با تیر یاقوت رو دوخت به کله در واقع ولیعهد حبشی ها بوده، شاهزاده ای که اومده. بعد این صحنه رو شما نگاه کنین، بعدش مدام تکرار میشه، مدام میبینید اینو تو سینما میاد، مثلا تو فیلم 300 هم این همینو دوباره میبینید، شما رو دوش 600 مثلا قبلش هم اینو میبینیم، یعنی تو مثلا نظامی میبینیم، این چندین بار تکرار میشه. این یه منشه، این روایته. منتها جالبه طبری رو که میخونی این روایت نثره و روایت ها رو بنابراین میشه ساختار ژنتیکیشون رو دنبال کرد، کد ژنتیکی دارن و میتونی بپرسی که این چرا الان اینجا اومده، این از کجا اومده الان تو تاریخ طبری. تو تفسیر سورآبادی همین داستان در مورد یه جای دیگه است، توی مثلا داستانهای منظوممون، روایتهای حماسیمون چندین بار چیز شبیه این تکرار شده. چگونه ما میتونیم پرسش کنیم از نثر؟ نثر چیزیست که چند تا ویژگی داره. یکی این که نویساست، همونطور که گفتم. دو این که ناپایداره، یعنی به عبارت دیگه به متن، به یک حامل بیرونی مثل کتاب، مثل کتیبه وابسته است. نثر میتونه خیلی طولانی باشه چون دیگه لازم نیست حفظش کنی دیگه، و نثر برخلاف نظم که شما معمولا حفظش میکنی، شکل سنتیش اینجوری بوده، حفظش نمیکنید، خطیه. شما ممکنه 100 بار یه کتابو بخونید و هرگز حفظ نشید کتابو. شعر رو معمولا بخونید حفظ میشید، یا داستانو دیگه حفظ میشین کامل، ولی رمانو شما جنگ و صلح رو دوباره بعد 7-8 سال بخونید یادتون رفته چی به چی بوده. و بنابراین خیلی میتونه متن پیچیده تر باشه، خیلی طولانی تر باشه، خیلی مستقل از حافظه. اینا ویژگی های نثره. و بنابراین موقعی که در مورد نثر داریم حرف میزنیم، در مورد یک ساختار پیچیده تکاملی داریم سخن میگیم که یک پیوند اندامواری داره با متن نوشته شده و یک استقلالی اعلام کرده نسبت به حافظه، و این تو این جایگاه نثر قرار میگیره. از نثر فارسی خب خیلی میشه پرسش کرد چون این یه چیز خیلی طولانیه. یعنی اگه به همون شکلی که داستانای چاوسر رو میگن مقدمه نثر در واقع روایت داستانی زبان انگلیسی است، به همون ترتیب با همون رابطه بین زبان‌ها شما بخواید برین، کتیبه بیستون پدرجد همه حرفی که الان ما داریم میزنیم، یعنی جلال آل احمد رو شما کامل میتونید لحاظ کنیم به بیستون. شباهت زبانی واقعا در این حد هست و یه دفعه اون وقت 25 قرن 30 قرن شما فاصله دارید که این تحلیل خیلی تحلیل پیچیده دشواری میشه. چون ما بحثمون در مورد ورود مدرنیته به ایران بود، این تا اینجای کار تعریف من از نثر بود، پیشنهاد من برای این بود که چجوری به نثر نگاه کنیم، و حالا پیشنهاد من برای اینه که کورسش رو چگونه مزبندی کنیم طوری که بتونیم گپ بزنیم در مورد. ما تا حالا در مورد نو شدن شعر زیر فشار مدرنیته صحبت میکردیم. خیلی من موافقم با اون طرح پرسش خوبی که مسعود عزیز کرد که بیایم حالا نثرم در موردش گپ بزنیم، و خوب اینا به هم دیگه متصلن و اتصالای بسیار جالب بسیار جذابی دارن. متا پیشنهادم اینه ما در مورد نثر هم همین کارو کنیم، یعنی نثر رو در زمان ورود مدرنیته به ایران ردیابی کنیم، چون کل نثر رو بخوایم بگیم آره همین 150 سال به نظرم تاریخ خوبیه، و خب با قائم مقام شروع میشه خیلی از این حرفا، یعنی نثر این شکلی که الان ما داریم بهش میگیم نثر مدرن، خب با قائم مقام، با منشئات، با نوشته های طنز، حتی قائم مقام که طنز سیاسی قوی هم هست شروع میشه. فقط یه نکته من بگم، ما یه پس پیشنهاد هم اینه، یعنی تو این دامنه و با این روش من دست کم با این روش پیش خواهم رفت. اون وقت این روش منتهی ویژگی داره که خوردی میگه که من همیشه با مسعود دارم وارد چیز میشیم با هم دیگه، اینه که ببین خیلی باید مو رو ماست کشید به نظرم، اصلا وقتی داریم حرف میزنیم، یعنی مثلا وقتی داریم میگیم که فلان متن اینجوریه، آره نه فقط سر سفره، آخه بحث من اینه، علاوه بر سر سفره آره باید یعنی پرسش کرد که خب الان دقیقا منظورت از این کلمه چیه، چرا فلان متن کنار فلان متن میذاری، تو چه دامنه‌ای داری میگی این تغییر کرده یا نکرده، پیوستگی ها و گسستگی ها رو بر چه مبنایی داری تعریف میکنی، مؤلف اینجا چه کار است، هست یا نه. من معتقدم مؤلف متغیر مهمه، خیلی از بحثایی که الان مسعود میگفت و این چنین الان تلاش برای هست مؤلفه، مارکس، فروید و حالا نه داروین خودش، ولی معتقدان به داروین خیلیشون معتقد بودن که متن به وجود میاد، جبر اقتصادی، جبر روانکاوانه، جبر تکاملی زیست شناختی حاکمه که متن رو به وجود میاره. در فلان دوران برادران کارامازوف باید نوشته میشد در زبان روسی، ولی من اینطور فکر نمیکنم. من فکر میکنم گرانیگاه پیچیدگی که ایجاد میکنه متن رو و به ویژه نثر رو به طور مشخص، چون نثر حالا وارد بحثش بشه میبینید یه مقدار مستقل تره، چون ساختارش گشوده تره، یه مقدار مستقل تر از نظمه و یه مقدار بنابراین وابسته تره به نظام شخصیتی مؤلف، و نظام مؤلف مهمه، مؤلف رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین یکی از طرح پرسش هایی که من مدام خواهم کرد و پیله خواهم کرد بهتون اینه که مؤلف الان اینجا چی کار است، چرا مؤلف اینطوری گفته، مؤلف در نظریه تو چه جایگاهی داره، چگونه میخوای تحلیلش کنی. یه نکته پایانی هم بگم و ببندم، یه رو من میخواستم حرف بزنم همون یه رو هم شد تقریبا. یه فقط نکته ای ببینید، این که از 150 سال پیش به بعد ما میخوایم شروع کنیم، ممکنه این ذهنیت رو تولید کنه که انگار مثلا ما قرار جمله رو شنیدیم دیگه، ایران که داستان نداشته، مثلا مدرنیته اومده ما داستان داریم، ما رمان که اصلا چیز شبیه رمان نداشتیم، این تازه مدرنیته اومد ما فهمیدیم رمان چه. خب اصلا اینطوری نیست، یعنی اون دقیقا هم تو ایران داشتیم، هم تو چین داشتیم، هم تو ژاپن داشتیم، یعنی مثلا هند هم داشتیم، یعنی ساختار رمان دقیقا هم اون ساختاری که لوکاش تو اون کتاب مشهورش میگه و میگه این پیامد مدرنیته رو قبلا نداشتیم، اینو خیلی حرف لوکاشه، دقیقا شبیه اونو داشتیم و میشه اینو نشون داد. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که ما لایه های متفاوت روایت، لایه های متفاوت متن و به طور مشخص لایه های متفاوت داستان داریم. و یه تحلیل کوچیکی من کردم، حالا یه دفعه فرصت شد خواستم براتون میگم، فقط یه اشاره، این که ما موقعی که میخوایم در واقع مدرن شدن نثر فارسی رو میخوایم بحث کنیم در موردش، ناگزیریم یه بند نافی رو این وسط ببینیم، و خوبه که این کارو بکنیم، چون این گسستنگاری افراطی ایدئولوژیک رو که فرض میکنه که از بعد جنگای ایران و روس یه دفعه ایرانی‌ها کلاً پشت رو شدن، قبلش کلاً یه چیز بودن بعدن کلاً یه چیز دیگه شدن، این رو میشکنه و این ایدئولوژیکه به نظرم، یعنی میشه نشون داد که نادرسته، اینطوری نبوده. فقط به عنوان یه اشاره برای اینکه ببینید این چنین بوده، یه تحلیل و این بندناف در واقع رابطه تبارشناختیه که نثرهای جدید ما با نثرهای پیشامدرن برقرار میکنه، تصویراتی که ازشون میگیره و خیلی وقتا تداوم مستقیم نشونه. یه نمونه من یه تحلیل کوچیکی کردم، حالا یه بارم یه جایی گفتم خواستیم براتون مفصل خواهم گفت، فقط یه اشاره برای این که ببینیم چگونه میشه یه نمونه عملیاتی که چگونه نثر میشه دید. ببین من نثرای دوره گذار رو، یعنی به طور مشخص دوره فتحعلی شاه تا نیمه دوره ناصرالدین شاه، این دوره که خیلی دوره پر التهابی هم است تو نثر فارسی، اینو یه تحلیل کوچیکی کردم و دیدم ما چندین پیکرمندی متفاوت نثر داریم. خلاصه و خیلی خیلی خلاصه شدهش این که ما یک گفتمان، یه پیکربندی نثر دیوانی داریم که متکلفه، که خیلی آمیخته به کلمات عربیه، که یه جایی نامفهوم اصلا، اون جایی که زبون مستوفیاس و اینا دیگه تقریبا یه زبون تخصصیه و یه جایی غیر قابل ترجمه است، نامه می‌نویسن برای ناپلئون اصلا نامفهوم، کاملا قابل ترجمه نیست به اون زبون، و یه ماجرا بنابراین ما یه شکلی از نثر داریم که توی همین شکل هم روایت داستانی حتی به وجود میمده، یعنی به این معنی نیست که ویژه مکاتبات اداری بوده، یه شکلی از نثر که سابقه هم داره، نثر دیوانیه. یه شکل دیگه است نثر فقهیه، باز به این معنی نیست که فقط فقها و فقط حقوق دینی باش می‌نوشتن، بلکه روایت‌های دینی، طبقه معبدان قدیم، طبقه کاهنان باستانی، طبقه آخوندا ملاها می‌نوشتن باش، و نه فقط آخوندای مسلمون یا شیعه، بلکه همه اونایی که روحانی بودن. مثلا متونی من در آوردم از پیدا کردم از همون دوره، از مسیحیان ایران، آشوریای ایران، یهودیان ایران، اینا همه گفتمانشون اینه، همه این مسلمون هست. یه پیکربندی ویژه داریم که اینم یه ارجاعاتی داره، مثلا یه سامیگرایی تو همه اینا هست، استفاده از واژگان کهن، باستانگرایی، ارجاع به داستانهای دینی، ارجاع مدام به متن مقدس، و خیلی از اینا باز دوباره شما میبینید طرف داستان داره میگه یا یه چیز دیگه داره میگه، لزوما مباحث فقهی نیست ولی توی اون بافت تعریف میشه. یه مدل دیگه متن داریم، متون صوفیانه، یعنی روایتایی که دین یه جورایی ولی شرع نیست، درباره امر قدسیه ولی امر قدسی مینویی خیلی نیست، خیلی گیتیانه تره، خیلی به منها خیلی بنده، و اون محور مرکزی یعنی مهر عشق رو داره، و یه شکلی از پیکربندی گفتمانیه که این شکل خیلی جالبه، این شکل همون شکلیه که ما الان بهش میگیم مدرن، یعنی این مدلی که روون بنویسی، به زبون مردم بنویسی، چون اینا با مردم حرف می‌زدن، چون اونا زبون تخصصی بین دیوانی دیوانی و فقیه فقیه بوده، منتها صوفی با مردم عادی، با مریدش که خیلی وقتا 20 سالش بوده، 18 سالش بوده، بی سواد بوده، خیلی وقتا با اون حرف می‌زده، یا برای اینه که دو بیتیه شعر اولیه‌شون، ابو سعید دو بیتی میگه، شعر عامیانه است اصلا، دو بیتی رباعی میگن، اینا شعر عامیانه است، قصیده که مثلا چیز وارد میکنه، از قصیده عرفانی که مثلا سنایی وارد میکنه، ساختارش اصلا فرق میکنه، همین نمیفهمن اینو، منطقه این زبان گفتگو با مردم عادی که در نثر هم تجلی پیدا میکنه بوده، و اتفاقا پرسش اینه که این چگونه میاد تداوم پیدا میکنه، پخش میشه، شاخه شاخه میشه، زیر تاثیر ترجمه قرار میگیره، زیر تاثیر زیبایی شناسی های جدیدی قرار میگیره که وارداتی هن اصلا بعضیاشون، و آیا اینا با هم دیگه چفت میشن نمیشن، چه پیامدهایی داره، اینا پرسشاییه که میشه پرسید. کیا اون وقت این زبونو به کار میبرن؟ یکی از آدم های خیلی مهم که به کار میبره قائم مقامه، و قائم مقام بسیار دانشمنده. یه نسل بعدش یکی از آدم های مهم که به کار میبره ناصرالدین شاهه. ناصرالدین شاه فارسیش خوب نبوده، ناصرالدین شاه تا 16 سالگی هیچ سخنرانی فارسی نمیکنه، فارسیش قوی نبوده اصلا این آدم، و خیلی های دیگه هم اینطوری هست، یعنی خیلی الان گفتن طالبوف فارسیش خیلی قوی نبوده، شاید به این دلیل اینا نثر این شکلی می‌نوشتن، چون روان بود، راحت بوده براشون، و البته مخاطب داشته، و این میاد تبدیل میشه به نثر روزنامه نگارانه ما که مدرن هم است و رسانش هم مدرنه. این فقط یه نمونه بود از اینکه ما چجوری قاعدتا باید پرسش طرح کنیم.
چیزی کوچیک فقط در تکمیل صحبت شدیم، می‌بینید من چون حقیقتش خواستم بیشتر شنونده باشم، من حدود 50 تا ریفرنس دادم به دوستان برای مطالعه توی این بستر. چیزی که الان شبیه تلاش کرد انواعی از نثر رو اسم ببره، مرحوم ذبیح‌الله صفا تو گنجینه سخن 13 گونه نثر رو نقد کرده، جدا از اون تقسیم بندی کلی که میکنه، نثر مرسل، مصنوع و فنی، مسجع، غیر از اونا 12 تا اسم ببره که داستان‌های ملی و پهلوانی هستن، رمان‌ها هستن، رمان های حالا تعلیمی و غیر تعلیمی، قصص و حکایات، تراجم و کتب رجال، تواریخ، به عبارت که هر کدوم از اینا به نوعی نوشته می شدن، کتب جغرافیا و تواریخ محلی، آثار صوفیان، مسائل مسئله کردم از این 13 تا از 9 تا گونهش برای شما متن انتخاب کردم تو اون تعداد که خدمت ارسال خواهم کرد. به عبارت دیگه نثر فارسی تنوعش بیش از این 5 6 تایی هم که سرویجر اشاره کردن برشمرده شده و هر کدوم از یک داینامیسم خاصی برخوردار مون تا شیرین به درستی اشاره کرد، مرحوم زرینکوب هم میگه 3 گونه نثر هست که کمتر تحت تأثیر قرار گرفته: داستان‌های عامیانه، برخی کتب مذهبی و برخی از منصورات صوفیانه، چون اینا تو حلقه خونده می‌شده یا ارتباطش کم بوده. ببینید من چون بخوام بفهمم خستگیمون در بیاد، من یه تیکه براتون میخونم، برای هر کسی خوندم بلافاصله تشخیص داد. من یه تیکه برای فرقه خستگیم بعد از امیر ارسلان رو میخونم. علی جان میخوام جواب بدم تقریبا به سوالی که گمان میکنم مورد نظرت بود که میخوای حالا چیکار بکنی، چجوری میخوای اینا رو بررسی بکنی. ببین یکی از کارهایی که من خواهم، یعنی پیشنهاد میکنم که بکنیم، که در سطح زبانی اون لایه آشکار و بعد لایه زیرش رو پیدا کنیم. ببین الان من یه تیکه از دو تا داستان رو میخونم، هر دو تقریبا عامیان است، منتها یکی برای ناصرالدین شاه خونده میشه و یکی هم در افواه یک مادر برای فرزندش میخونه یا خانمی برای خانم دیگه میخونه. من از چی شروع میکنم؟ از امیر ارسلان شروع کنم براتون بخونم. ببینید میگه: خواجه نعمان از دیدن آن مناظر زیبا لذت برد، اندکی آب نوشید، گردش میکرد و به آرامی گام برمیداشت که ناگاه ناله ای شنید. یکی با قلب سوخته چنان مینالید که آتش بر جان و دل خواجه نعمان افتاد، زانویش سست شد و نزدیک بود که جان از بدنش بیرون رود. با هزار مشقت خود را کنترل کرد و به آن سو رفت، از پشت درختان آهسته به اثر ناله رفت تا در کنار چشمه درختی بستند. شما کلمه کنترل ترجمه می کنید، کنترل از کجا در اومد؟ تو یک داستان کاملا عامیانه پر از اعراب، یا یه دیگه دیگه رو براتون میکنم. بخوام بگم اینجوری تمرین میتونید بکنید، مثلا سریال تاریخ باری کرده خیلی، مثلا انگوری دیدم چی چی با خود چی چی
مثلا ساعت
دست دیگه دیگه از یه صفحات بعدش میگه: ارسلان اهمیتی ندار و چنان نعرزد که در دشت و بیابان چون کوه سیماب لرزید. آن شیر از هیبت آن صدا سربلند کرد و چشمش به ارسلان افتاد، دست از لاشه اسب برداشت و از برای کله مردانه ارسلان کورس بست و چون گنجش پرید. این شما مقایسه کنید، مثلا حالا من این از این مشهد چیزم براتون بکنم، از داستان مثلا داستانی که گذاشتم ازرائیل و پسر نجار. یه پدر و مادری بودن، یه پسر داشتن. پدر این پسر نجار بود، پسر خودش خیاط بود. یه وقتی پسر اجازه پدرش گرفت که بره مسافرت، از اینجا که حضرت معصومه، نه مسافرت دور. در بین راه که این پسر می آمد رسید به یک درویش، با هم رفیق شدن. یه روزی که با هم رفتن نشستن با هم به نهار خوردن، پسر هی به درویش اصرار میکرد بخور از این غذای من. درویش هی نمیخورد، پسر اصرار میکرد، درویش لاعلاج خورد. شما بینید با چه انگشتانی از کلمات، با چه اقتصادی از کلمات داره این ارتباط رو. این که این پسر من داستان خوبشه، خیلی داستان دیگه یه داستان دیگه رو داشتن که ترجمه خودتون بکنید، چون یه چیزی داره
که کلمات رو شعر کرده.
شما متوجهید که به عبارت دیگه بگیم که گوینده ها، ببینید الان شعرین از نریتولوژی صحبت کردن، از روایت خانی. یه آقای هست که فوت کرد 2007 توی دانشگاه سندیگو بودن، به نام وولفگانگ ایزر. این آدم تلاش خیلی آدم ادیبه، یعنی یه جوری میشه گفت شاید نظری پرداز ادبیه، ولی یکی از کارهای خیلی جدیش این نریتولوژیه که چجوری داستان‌ها درست میشن. یادمون باشه ما هزاران سال با قول شیرین ما داستان داشتیم، اما فرمالیستای روسی به ما گفتن، یاد دادن که داستان یک پیرنگ داره و یک حکایت داره، یک پلات داره، یک استوری داره. شاه مرد، پس از او همسرش مرد، این میشه داستان. شاه مرد، از اندوه او همسرش پس از چندی مرد، این میشه پلات. به شما رابطه علمی رو میگه. پرانتز، یه پرانتز. ببینید ما تو پدیده هایی که نگاه میکنیم دو جور توجیه داریم.
الان محمد رضا
یکی
از ما گفتن
یکی رو فنومنولوژیکه، یعنی ما پدیده رو فقط توصیفش میکنیم. ببینید تو تاریخ علم کپلر کاری که کرد با مطالعات دقیقش، گفت که مدار بین به اصطلاح گردش سیارات دایره نیست، بیضویه. توضیح داد، ثابت کرد که به صورت بیضویه، اما نمیدونست چرا بیضویه. نیوتن با قانون جاذبه تونست این رابطه علی رو توضیح بده. به عبارت دیگه بعضی از توضیحات ما توضیحات پدیدارشناسیه، بعضی موقع ها علیه. وقتی از سوسور من با اون احترام یاد کردم، چون اون به ما یاد داد ما تشبیه انواع جناس استعاره رو میشناختیم، منتها چه منطقی در پشت این هست که ما میتونیم این کار رو بکنیم رو او به ما گفت، رابطه علی رو او به ما شرط داد. ببخشید
این خورا من خیلی حرفی برای گفتن ندارم، فقط یه اتفاقی که همین دیروز پریروز توی جلسه افتاده بود، یکی از این موسادن خیلی بزرگ این، چون درباره نظم و نثر رو داشتیم صحبت میکردیم و اهمیت هر کدومشون، یکی از این موسادا گفتش که به متنی دسترسی پیدا کرده بود از جمالزاده، یه نامه‌ای نوشته بودن به مرحوم مینوی. مرحوم مینوی خب به هر حال آدم شناخته شده خیلی مهمی بودن و یه جمله هایی ازشون نقل قول شد توی نامه که جمالزاده نوشته بود و تو پرانتز نقل قولایی که مینوی کرده بود، همونجوری که فعال، یعنی در دقیقا همونجوری که مثلا همونجوری آره توی گیومه بود، ولی همونجوری که مثلا استاد فرموده بودین پس فردوسی خیلی اهمیت نداشته و اونی مهم بوده که اون اگر قرار بود ما فردوسی رو فکر کنیم که اون مثلا نگهدارنده ایران و اینا بوده، اون متنی که فردوسی از روش نوشته بوده که خیلی مهمتر بوده و ما چرا فردوسی رو اینقدر چیز ارج می نهیم، اون متن مهم بوده. اصلا ابن مقفع خیلی مهمه که اومده اینو به زبان عربی ترجمه کرده خدای نامه ها رو و اینجوری نگه داشتن اساطیر ایرانو. حالا این تازه قسمتیه که من دارم یه کمی اضافه میکنم برای این که بهترش کنم، اینه که مهم بوده. کار فردوسی خیلی کار مهمی نبوده، یعنی به نظر ما تاریخ یعقوبی خیلی مهمه. خیلی از این تواریخی که به عربی نوشته شده بوده اومده ایرانو حفظ کرده تا اینکه ما بگیم به کار شاخص خیلی بزرگی فردوسی بر اساس زبان فارسی کرده. و جالب آخر سر هم از مرحوم مینوی اجازه گرفته بود که اجازه هست که من این فرمایشات شما رو، البته ما از خود مرحوم مینوی خیلی خبری نداریم، اینا همش نوشته‌های جمالزاده است، ولی اجازه هست که ما اینو پخشش کنیم. بقیه نامه معلوم نبوده و پاسخ مینوی هم معلوم نبوده،
احتمالاً
بره فاصله قبل سکته مینوی و احتمالاً آره و نه، ولی جدی‌تر اینه که احتمالاً روح مینوی خبردار نبوده از همچین نامه و از همچین گفته هایی و میگه طبیعیه که خب مرحوم مینوی گفتن که نه اینو پخش نکن، برای اینکه متاسفانه در جمع متخصصان هم نمیشه الان همچین حرفی زد. و برای من خب این چیز نکته مهمی بود که به نظرم اتفاقا نظم و نثر مشخص میشه، یعنی همون موقع که اومدن و بهش پیش به فردوسی پیشنهاد میدن که این متن رو تو به نظم در بیاری، میگه اگه به نظم در بیاری میمونه، باقی میمونه. و ما میدونیم همون متنی که فردوسی به نظم در آورد، همون متنی که از روی اون شاهنامه رو به نظم در آورد باقی نمون دیگه. شاهنامه ابو منصوری دیگه کسی نخون، ولی شاهنامه کماکان همه جا پخشه و این به معنی بی احترامی به تمام اون کارهای بزرگی که انجام شده و به یه گونه اساطیر رو حفظ کرده نیست، یعنی اینا کارهای بزرگی بوده، ابن مقفع کار بزرگی کرده، منتها رده بندی اینه که کدوم یکی از این کارها هر کدوم جایگاهشون کجاست به نظرم باید مشخص بشه، باید و به نظرم تو اون مقدمه‌ای که گفتن درباره کارکرد نظم و کارکرد نثر اینو میتونیم ببینیم. من دیگه چیزی اضافه نمی کنم، منتها برای این تحقیقی که یعنی برحال برای ادامه روند به گمانم ما لازمه که طبقه بندی کنیم قالبی، و به نظرم درباره هر کدوم از این قالبا باید بشینیم بحث کنیم. یعنی مثل همون بحثی که ما اول درباره شعر کردیم که شعر چیه، نثر چیه، شعر چیه و تفاوتش چیه، برای اینکه تا آخر یا دعواهمون کماکان ادامه داشت که شما به چی میگین شعر، به چی میگین نظم. به نظرم این قالبا رو هم باید بشینیم دونه دونه چیز کنیم. به نظرم یه نکته خیلی مهم همین تعریفایی که درباره رمان هست، نمایشنامه هست، اصلا متن مقاله روزنامه هست، و به نظرم اینا بحثای جنجال برانگیزی بوده که تعیین کننده هم بوده، و به نظرم هر قسمت هر دوره رو بشنیم درباره یکی از اینا صحبت کنیم. یعنی بنابراین درسته که ما درباره نثر 150 سال اخیر صحبت خواهیم کرد، ما تا به نظرم یه قالب بندی بکنیم و از یه قالبه از یکی از همین 12-13 تایی که گفتی هر دفعه و طبیعتاً چالش برانگیز تریناش و اونایی که بیشتر تحت تاثیر روایت مدرن قرار داره درباره اونا بشنیم صحبت کنیم، و به نظرم تمام این مباحث خیلی جذابی از نقد روانکاوانه میتونیم روش بکنیم، جامعه شناسانه میتونیم تحلیل کنیم، فرمالیستی میتونیم، یعنی بشینیم ریز ساختارگرایانه هر کدومشون رو بحث بررسی کنیم، به ویژه مثلا بخش داستان و نمایشنامه رو. چرایی اینه که چرایی یه بخشی برجسته میشه، چه اتصالی به مدرنیزم داره، چه اتصالی به نثر کهن ما داره، از رمانا گرفته، یعنی ویژگی‌های شاخص بومیش هم بتونیم پیدا کنیم. به نظر من برای ما
یه پیشنهاد این که همین کاری که داریم میگی رو اینجوری بکنیم که یه متن شاخص، یه آدم شاخصی رو بگیریم، اون خوشه دورش اون وقت بگیریم، دقیقا همینی که گفتی رو انجام بدیم، برای اینکه بتونیم چیز کنیم متمرکزشون روی موضوع.
یعنی ببین یا شخصیت یا متن. میتونیم حالا یک متن رو یا متنای مختلفی که یه سبک و بیان با هم دیگه جریان رو مختلف
بگیریم که بعد حاشیه شد که شفاف باشه.
آره این به گمان هم اینجوری خوب میشه که ببین اون چیزی که درباره یاکوبسون گفتی که به هر حال این دو تا طبقه بندی میکنه، استعاره و مجاز، و بعد یه گونه ای میگه که خب حالا یکیش به نثر وصله، یکیش به شعر وصله. استعاره رو بیشتر متصل به نظم میدونه و مجاز رو بیشتر مربوط به نثر میدونه. اینو اتفاقا باز باید یه نگاهی بکنیم. یعنی بعدها بعد مثلا همین لیکاف میاد میگه که نه، استعاره توی زندگی عامیانه و زبان روزمره خیلی دخیله، بنابراین توی نثرم سر و کلش پیدا میشه و برجستم هست. بنابراین ما مطالب جدی داریم که درباره هر کدوم از اینا ساختار نثر رو بررسی کنیم، ساختارهای داستان رو بررسی کنیم، و به نظرم که آغاز خوبی خواهد بود. من یه مقدار هیجان زده تر از قبلم نسبت به نثر هستم و برام به نظرم جذابه.
من خیلی موافقم با چیزهایی که شما گفتید، و داشتم فکر میکردم که حالا ما توی این روندی که میایم مثلا آیا به نثر امثال مثلا دکتر زرین‌کوب و اینها میرسیم یا نه؟ چون من وقتی که داشتم یکی از کتابای دکتر زرین‌کوب رو میخوندم فکر کنم همین تا روزگار ما بود، ولی یه بخشی رو نوشته بودن راجع به نثر قرن ششم و هفتم که چقدر به طرف عربی گرایی هست، و بعد گفته بودن که اصلا کاملا زبان فارسی رو دیگه داشت نابود میکرد. اما چیزی جالبی که برای من بود این بود که کلماتی که دکتر زرین‌کوب به کار بردن برای بیان این آنقدر عربی ببینید خیلی جالبه ها، یعنی درست داره اون چیزی رو که نفی میکنه با عربی ترین کلمات داره اون رو نفی میکنه. این مثلا برای من یه علامت سوال بود که اینجا
رسمی که میگن شما سریع کلمات فکر میکنید،
هومیوپاتی بوده،
زبان شما ذهن شما رو شکل میده، همینه، در تنگنای شما زبان میمونید. یعنی دکتر میخواد بگه به اندازه اصلا علت این که ما توجه میکنیم به ادبیات قرن دوم، سوم، چهارم اینه که ایرانی چطور میتونه کلمات عربی رو معادل فارسی براش پیدا بکنه. خیلی هیجان انگیزه. یعنی شما وقتی تاریخ طبری ترجمه میشه، شما میبینید در خراسان تلاش میکنن این تاریخ طبری که به عربی نوشته شده رو معادل یابی براش بکنن. یا از اون جالبتر تاریخ چیزه، اون چیزی که مال شیخ عبدالله، شیخ خواجه عبدالله که شاگردش انجام میده، کیه؟
رازی ارسان خواجه عبدالله هنسری هم
یه تفسیر، من تفسیر قرآنی داره. تفسیر چیز
بابادی؟
خود تفسیر خواجه عبدالله رشید میبودی. اصلا شما بسم الله الرحمن الرحیم نمیدونید چقدر زیبا
ترجمه
کرده. اگه پیداش کنم
اصلا چاپ شده کتابش که نوبت اول ترجمه به نام خداوند بخشاینده بخشایش کرد.
یه چیزی بگم من اینجا، ببینیم بچه ها، متنایی که ما الان عربی میگیم عربی نبوده، عربیه یعنی مردم عربستان، عربی حجاز نبوده. خب زبان عربی که مثلا طبری تفسیرش رو بهش می‌نویسه یا خیلی دیگه، این مثلا نویسندگان اصلیش مال ایران شرقی هستند، بخارایی هستند، مثلا خیلی هاشون ایرانی هستند. این یه زبان مصنوع، البته مبتنی بر عربی است، منتها با زبان عربی یکی شب باید گرفت. اینو توجه کنید. حالا معلوم وارد بحثش نشم، چیز تو این کتاب آذرتاشاه زرنوش تو این کتاب چالش میان فارسی و عربی اشاره‌ای کرده و من خیلی انتظار داشتم اینو گفت واردش بشه و نشده. منتها ببین مثلا خلفای عباسی و حتی خلفای دیرایانتر اموی بچه هاشون رو برای که عربی یاد بگیرن میفرستن بادیه.
اصلا عربی یعنی بادیه، کسی که زندگی شهری نداره.
نکته اینه که زبان شهری و شهر منظورم شهر خیلی بزرگ نیست، جایی که مکه هست، مکه اون دوره مکه 1000 نفر بوده دوره صدر اسلام جمعیتش. خب مدینه که شهر بزرگی اون منطقه بوده 3000 نفر بوده، این جمعیت های کوچکه. این کتاب چیز لوکسمبورگ اگه دیده باشین تحلیل خیلی خوبه به نظر من، درستی کرده، نشون داده که زبان مردم مکه عربی بادیه نبوده. و خب تو قرآن هم هست دیگه، تو قرآن هم کلمه عرب کلمه منفیه، بادیه نشینان هم کلمه خوبی نیست، زبانش آمیخته سوریانی عربی بوده، یعنی زبان انبار، مردم انبار که اون نام سامی بودن و مسیحی بودن و سوریانی بوده زبانشون، به اون نزدیکه. یعنی به عبارت دیگه این اتفاق افتاده بازم، یعنی مثلا موقعی که مسلمون شدن و نویسندگانی که حالا قرآن رو تفسیر میکردن یا تاریخ میمشتن یا هر چیز دیگری، نثر عربی کلاسیکی که مثلا دکتر زرینکوب میگه داشته میبلید فارسی رو، این خود عربی هم نیست، این در واقع یه زبان عربیه، یه لینگوا فرانکای سامی است که اتفاقا خیلی واژه‌های ایرانی داره و ایرانی ها معمولا باش می‌نویسن. و اعراب اتفاقا، حالا جالبه متنای اون طرف رو بخونی، اعراب خیلی مورد دارن با این، شاعران عرب همه مشکل دارن با این، با این نوع زبان عربی تولید کردن. و حالا متونی که مثلا چه می‌دونم مجملایی که نوشته میشه، لغتنامه‌هایی که نوشته میشه که داره سعی میکنه دوباره اون کلمات بادیه رو بیاره توی این متن یه جوری وارد کنه، این بحث جالبی است. یعنی
الان زبان عربی زبان عمومی
هست
ساختش مصنوعه است
کدوم؟ ببین نه اتفاقا الان هم نیست، الان ما مثلا الان تصورمون چیه؟ ما مثلا میگم آره، تو چی میگی؟ میگی نه، تو چی نمیگی؟ نه، میگه ایوان. خب اصلا زبونی که همین الان هم تو عربستان مصر اینا حرف میزنه، این زبون کتبی که ما آشناس برامون نیست. یعنی شما آخوند باشی خوب
این زبان پاییشون
هم ادامه اون زبانه. ببین میخوام بگم الان تو آخوند باشی متون چیز راحت بخونی، من عربی یه چیز راحت میخونم، اصلا نمیتونم حرف بزنم با کسی و حتی نمیفهمی چی میگه طرف. یعنی اون یه زبونی که بذاری یاد بگیری جدا. همین اتفاق افتاده بوده از قدیم به نظر.
میبودی این من فرنگ بسم الله چقدر قشنگ ترجمه کرده، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اینجور ترجمهش کرده اول فصل میبودی. به نام خداوند جهاندار دشمن پرور به بخشایندگی، دوست بخشای به مهربانی، ستایش نیکو و ثنا به سزا خدای را، خداوند جهانیان و دارنده ایشان فراخ بخشایش مهربان. چون این یه ایرانی اون موقع سعی کرده بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کنه.
اصلا آیه ببین یه جایی داستانی هست که این تعریف میکنه که یه نفر رو از قول بشر حافی تو همین کشف الاسرار که میگه در بازار
مثلا دمشق گذر میکردم و یکی رو دیدم که 1000 تازیانه بزدندی و گفتم بهش که و دیدم خوب خورد و هیچ آهی هم نگفت و رفتم بهش گفتم که به شرافی میره بهش میگه که چرا چی شده چرا دارم میزننت، میگه برای این که گرفتار عشقم و خلاصه عاشق یه آدمی شده و اینا مثلا که خوششون نیومده و دارن تازیانه میزنن. گفت چرا ناله نکردی که تخفیف کردندی، میگه که برای این که معشوقم به تماشا معشوق و مجبور بود و من در دیدان اون چنان غرق بودم که پروای زاریدن نداشتم. بعد این برمیگرده بهش میگه ولو نظر تایلل معشوق الاکبر، و خب یه عربی آورده حالا خودش ترجمه میکنه. ببین اصلا تکون دهنده است، میگه وگر دیدارت بر دیدار دوست مهین آمدی خودشون بودی. این اصلا معشوق الاکبر دیدارت بر دیدار دوست مهین آمدی خودشون بودی، اصلا ببین اصلا کل حال آدم عوض میکنه. اینقدر ترجمه فوق‌العاده میبودی از این داستان و خب آره واقعا واقعا نثر درخشانی داشته. و به نظر ما یه بحث دیگه‌ای هم که باید بکنیم درباره این بخشی که نظم و نثر به هم نزدیک میشن دیگه و چقدر اقبال توی ادب فارسی دربارش هست. من نمیتونم تو زبانهای دیگه هم واقعا اینجوری هست، اینقدر درخشان نثر مسجعی که ادامه پیدا میکنه و اتفاقا ارتباطش با نثر صوفیه. این چرا نثر صوفیه اینقدر آهنگینه و به ویژه یعنی مشخص و ممتاز آهنگینه دیگه؟ از همین خواجه عبدالله انصاری که میدونیم تا همینجوری میاد تو نثر قائم مقام و اینا ادامه پیدا میکنه. یعنی چه ویژگی در واقع شاید تجربه های عرفانی داره که منجر به نثر مسجع میشه و تفاوت عرصه هاش هم با نثر و هم با نظم به نظرم توی این 150 سال اخیر میتونه این بحث
نه میخواستم الان که شما اینو فرمودین راجع به زبان عربی، این آمیختگی زبان عربی با زبان فارسی توی این بخشیه که شما میگین.
ببین آره آخه اصلا نکته اینه که ما دوره ساسانی هم یعنی پیش از ظهور اسلام هم زبان دیوانی اون همین شکلی بوده اصلا، یعنی زبان دیوانی اون به شدت آمیخته به عربیه، به سوریانیه، یعنی به زبان سامیه. و سوریانی عربی خیلی نزدیکن به هم دیگه، مسیحی بودن دیگه، زبان مسیحی. و میخوام بگم این خیلی قدیمیه و تو میتونی اینو بری تا دوران هخامنشی، چون زبان دیوانی یعنی پارسی یعنی آرامی سلطنتی که زبان رسمی دیوان هخامنشی آرامیه و بخش عمده چیزش واژگانش فارسی باشه.
بعد از ورود اعراب اون آمیختگی کدام زبان عربیه که به زبان فارسیه؟
میگن حجازیه ولی جالبه که نگاه کنیم این سوریانیه خیلیش. خب خیلیش اصلا لایه های قدیمیه. میخوام اینو بگم، میخوام بگم این اتفاق یعنی آمیختگی زبانه آریایی و سامی از اولش تو ایران بوده و یه زبان رسمی بوده که اتفاقا متون دینی و دیوانی اصلی با این میبشتن از اولش اصلا از دوره هخامنشی و کل این دوران همطوری ادامه پیدا میکنیم. میاد ببین اشکانیان و سکاشون آرامی میبشتن، اصلا نوشتن ملک ها ملک، شاهنشاه ها میبشتن ملک ها ملک.
قصد من اینه که من دانشجوهای عرب داشتیم، بعد یه روزی من گفتم یه متن رو گفتم بخونید، بعد اشتباه خوندم، گفتم خب این که عربیه، نگاش کرد گفت نه این عربی نیست. آره ما اینو عربی میدونستیم، گفت نه نه این اصلا عربی. من نگاه کردم راست میگه، یعنی
ایرانی موقع از نوع نوآوری و ابتکار خودشون حتی اگر مثلا وزن اونها رو گرفتن، ما در عربی کلمه مزلف نداریم، قنات نداریم. این چیزی که یک فارس زبان با وزن اونها برای خودش
باشه، مثلا خیلی هاش کلمه شما وزن داریم، مثلا ببین کلمه حشره خیلی کلمه بدیه تو زبان عربی، الان هم هست.
انقلاب
اینا کلمه دیگه نیست.
من
از
ساره
هم که از ساره هم
نیست. انقلاب میشه.
نه خب این یه واکنش به نظر من اجتماعی بوده دیگه، یعنی آنگونه که ایرانی ها میخواستن استفاده کردن و بعد اون بزرگان فاضل عربیدان هم تصدیق نکردن. یعنی عامه مردم رو که من فکر میکنم که نه من اصلا فکر میکنم نه شیرین من فکر میکنم خیلی جاها به عمد بوده، یعنی تصحیح نکردن این عربی که مثلا وگرنه مثل مصر میشدیم دیگه، یعنی من فکر میکنم اصلا این نهضت شعوبیه روی این مسئله هم کار کرده،
یعنی اتفاقا
آره، یعنی نمیخواستیم مثلا فرض بفرمایید که من همیشه برای دانشجوها مثال میزنم، مثلا ما اسمای عربی رو فعل میکنیم، فعلا رو قید میکنیم، قیدا رو، بعد مثلا از عبارتهاشون اسم میسازیم، مثل ماشاءالله مثلا بگیم ماشاءالله خان، ده نفر برمیگردن نگاه میکنن. خب این کسانی بودن که میدونستن که این حالا ممکنه با تفاعل به قرآن بوده و کم سوادی و بی سوادی مردم، ولی اینا تصحیح نشدن. میدونی این خیلی به نظرم مسئله مهمیه، یعنی میتونستش که یه بخشی از این مسئله تصحیح بشه به وسیله عربیدان های ما و ادبای فاضلمون. خب این عربیان وارد این نصرا شده دیگه، اینا هم قابل بررسیه.
به نظرم سعیشون هم کردن، موفق نشدن.
نه خیلی خیلی
مثلا مثل حقایق ها و یعنی این مدلی که یعنی برای اینا حقایق چیز میشه، میدونین یوی قوی نیست اونقدر، مفرد میشه، بعد برای اینکه بخوان جمعش کنن ها اضافه میکنن دیگه. اونم بزرگان ادب ما دیگه، سعدی اولاتر به کار میبره، اون مرتب داره حقایق های این عالم
رو میگه. شما توی عربستان اصلا اعظم خانوم نداریم که، ولی همه مادرها و خاله ها و عمه های ما اعظم و اکرم هست، یعنی این اصلا تو عربستان شما نمیبینه، همه مردن، ولی مال ما درست برعکسشه. به نظر من این بیچیزی نیست،
حافظ
نمیتونه
بیچیزی باشه. به نظرم باید برد، من فقط یه جمله بگم که ببینید یه بحث مهمه دیگه بود که به نظرم اتفاقا تو همین دوره خیلی برجسته شد، بحث سرگوییه و اتفاقا واکنش به در بکارگیری کلمه های عربی توی متن، میزانش، چگونگیش و اینکه اصلا باید بکار بره یا نه، نثر روان چیه و حالا به جز نثر روان متکلف. به نظرم این بحث خیلی مهم بوده، تو روزنامه ها چقدر دربارش بحث شده که از چه کلمه های استفاده کنیم، چگونه استفاده کنیم. در موقع سر طیاره و هواپیما بحث بود که گفت ببین یه زمانی هواپیما ساخته شد و همه به کار می بردن و یه دوره ای باورشون این بود که خب کلمه اگه جا افتاده مثل کتاب، آیا به جاش نامه بذاریم یا نه. و به نظرم که خیلی مهم و تأثیر گذاره تو نسل امروز ایران که اینم در برشه کرده بزن.
من بالا چیزی ندارم، ترجیح همینی که اگه ممکنه دوستان صحبت کنم و بپرسن و گفته بو کنیم نمیشه
نزد درگیری نداره سبا، آره مشکل نداره، نزد مشکل نداره.
فقط یکی در یه چیز در مورد تعریف نثر و نظم که در مورد نثر صحبت میکنیم که اصلا میخواییم بگیم اول چیه. خود معنای واژه نثر معنای لغویش راهنمایی میکنه، یعنی در لغت یعنی پراکندگی و بعد هم در برابر نظم قرار میگیره که یعنی به نخ کشیدن دانه های جواهر، که حالا دانه های جواهر میشه واژه ها و اون نخی که قرار شده میشه وزن هست و حالا صنایع مختلفی که هست. این پراکندگی در برابر تعریف نظم خب همین میشه کلام که وزن نداره، آهنگی نیستش و حالا اون صنایع رو نداره. البته خب تعریف اولیه نثر یعنی نثر مرسله بود، چون بعداً می‌دونیم که دوره‌های بعدی نثر تشبه به شعر می‌کنه برای ماندگاری خودش و از ویژگی‌های اصلی نثر مثل قافیه که به عنوان سجع مطرح میشه و بعد توی نثر فنی از صنایع لفظی دیگه استفاده می‌کنه برای ماندگاری بیشترش. تا میاد میرسه به دوران هم 150 ساله اخیر که با قائم مقام شروع میشه. یکی از علتهای اصلی که قائم مقام به سمت ساده نویسی پیش میره اینه که میخوان مکاتبات اداری داشته باشن با انگلیس و کشورهای خارجی نمیتونن را ترجمه کنن، پس به صورت طبیعی
نثر به سمت سادگی میره و اون ویژگی‌های شعرگونه ازش گرفته میشه، ویژگی‌های نظمگونه. چون من خیلی اصرار دارم که نظم باشه.
حیف که رد شده من
شانس این ویژگی مکاتبات منظور ما برای جهانیان شناخته شده بوده. حکایت ملاقات امیر نظام گروسی با دیر بایدخت رو شنیدید که وقتی میبیندش در راه شروع میکنه به احوال پرسی کردن طبق روال مکاتبات ایرانی و امیر نظام خیلی ساده بهش پاسخ میده و گیر بایدخت در خاطرات شروع میسه خجالت کشتم از اینکه باش اینجوری حرف زدم. دقیقا همین که شما میگید، یعنی ما این سنت کلی برای بیان یه چیزی کلی صناعات با خود شما به کار میبردیم یه امر شناخته شده بود در همین و کاملا درست گفت. یعنی اون چیزی که شیرینگاه میگی که ایجنسی خیلی مهمه، یعنی که قائم مقام پس میگیره خیلی مهمه، واقعیت اینه که نه، به نظر میرسه درسته که یک کمپی یک عاملیت باید وجود داشته باشه، ولی به نظر میرسه این یه دترمینیسمی هم هست، یک نوع اجبار و اقتضای زمانی هم نسل رو با قول شما به همون طرف. وقتی که توی کتاب احمد که شما بخونید، فکر میکنم شاید این گزینه هم که گذاشتم هستش، احمد از پدرش میپرسه بابا ما چه لزومی داره، ما که عثمانی رو کنارمون داریم و ترکا، چه لزومی داره که بیایم زبان نمسه اتریش آلمانی یا فرانسه یا انگلیسی یاد بگیریم، اینا که از ما هزاران فرسخ دورترن. میگه پسرم اجازه بده تا به اصطلاح شامن دو خیر همین راهن درست بشه، بعد شما میبینید در ظرف چند روز به پایتخت اروپایی رسیدید، اون موقع دیگه باید زبان بلد باشید، بذار یاد باید بگیری زبان نمسر و زبان انگلیسی. به عبارت دیگه مثلا فراگیری زبان همین فرمولشو بگیم، شما ارتباطات کوتاه میشه. به قول خودش میگه سابق، مثال میزن عبدالرحیم طالبوف، میگه یه موقعی از تهران تا تبریز یک ماه طول میکشید، الان از هر پایتخت اروپایی به پایتخت گرفت ظرف چند روز شدنی است.
تو چی میگفتی؟
من نه، من چیزی
نمیدونم. نزن زیرش.
آقای دکتر انصاری، نظم و نظم تقدم تفکر دارن در مورد.
ببینید یه شبیه تا اشاره کرد، من نخواستم به قول های بخواستم زمان رو در اختیار دوستان میزنم. ببینید سابق یکی از جوایز شعرا این بوده که بهشون لوح میدادن، یعنی میگفتن شعر بگو برای کسی تا لوح میدید. یعنی به عبارت دیگه کتابت همه خیلی گرانبهایی بوده. وقتی که شاهنامه رو از توس میخوام بفرستن غزنین، 40 تا شطور اینو حملش میکنن، به روایت چیز دارم میگم، به روایت نه مسکوب دارم میگم، نه شارو مسکوب میگه توی میگه 40 بار شطور بود. یعنی به عبارت دیگه این که نصر نظم هرس باید میکرد شما به هر ضرب و زوری بود، این نبود که در واقع مرتبتی داشته باشه شعر بر نظم، واقعا اینجور با قول فرنگا پریزرو میشد، هرسش میکردن. بعد کما اینکه بعدها هم در اروپا هم اینطور پرینت کالچر که اومد قرن 16 به بعد اینجوری شد که رمانا تولید شدن، نثر تولید شد. به عبارت دیگه برگردم به اون حرف، بازم یه دترمینیسم، یک اجبار، یه امکاناتی فراهم شد تا نثر جای خودش رو یواش یواش پیدا کرد در مکاتبات. یعنی به عبارت دیگه سابق مکاتبات خیلی مهم مکتوب میشد، یعنی قاصد میبرد یا مرسل میبرد این رو. یعنی اینو میخوام به شما عرض بکنم که نثر خودش وابسته به یک چیزی بود، یک تحولی در صنعت بود که جای خودش رو پیدا کرد. هر چیز دیگه حالا یعنی مثال خیلی براش میشه زد، یعنی خود اون چیز رو توی یک کانتکستی ببینید که چرا شعر بالاتر بود یا نثر. من این پیش اومدم.
حالا یه سوال دیگه که برام پیش اومد، نمیدونم شاید توی صحبت گفته شد من دقت نکردم، اینکه اون گویش‌های گذشتگان برای ما نثر شده یا اینکه نه از ابتدا همین به نام نثر بوده.
من میتونم بگم ببین یه چیزی دیگه باشه، نثر سینه به سینه نقل نمیشه، شعر میشه. یعنی شعر رو تو حفظ میکنی میگی، نفر بعدی هم حفظ میکنه میگه، نثر رو نمیتونی این کارو کنی. بنابراین نثر معمولا به همون شکلی که نوشته میشه تولید میشه، یعنی تولید و نوشته شدنش تقریبا همزمانه. شعر اینطوری نیست،
برای اینه که حتی توی نثرم، یعنی شما این متن منثور داری میخونی، خود قائم مقام وسطش میبینی یه بیت شعر داره میگه مال حافظ، مال سعدی، مال فردوسیه، اون یه تیکه مثلا 400 سالشه اون دوره، 500 سالشه، منتها خود متنی که داره مینویسه متن اون دوره است، مال سعدی هم همینه، سعدی هم داره شعر میگه، یه جایی میبینی داره تضمین میکنه شعر یکی رو، یه دفعه چند قرن قدیمی‌تره، منتها نثر این مدل منه ها، نمیگم روز من اینجوریه، البته میگم روز من اینجوریه، نمیگم همه همینو میگن، منتها به گمان من ببین چیزی که هستش اینه که به نظر من به پیوندهای ساختاری تثبیت متن توی بافت اجتماعی خیلی توجه نشده. یعنی شما کتابایی که در مورد تاریخ نثر و نظم میخونید، من ندیدم جایی که این تمایز تاریخی، این تمایز زمانی و این تفاوت در دشواری تثبیت متن تو بافت اجتماعی رو بگه، که یکیش خیلی وابسته به نوشتاره، یکیش نیست، یکیش بنابراین خیلی کهنه، یعنی شما شعرهای خیلی قدیمی تو همه زبونا دارید، خب نثر خیلی کهن ندارید معمولا. و اینم بگم اون چیزی که لوکاش داره میگه در مورد اروپا به نظرم درسته، در اروپا رمان آره با مدرنیته شکل میگیره، منتها اینو تعمیم به جهان نمیشه داد، تعمیم مدرنیته به جهان غلطه کلا.
این سوالی که شد منو یاد اون الگاه هخامنشی 30000 لوح گلی که مشق بچه‌ها بوده و مشقشون به نثر بوده و نه به نظم.
دقیقاً، البته اینو بگم
الگاه گلی که
8000 تاش هم مونده،
نه نه مونده 30000 تا، مثلا اون الگاه دیوانیه ها، اون مشق نیست،
استفاده مشق بچه‌ها الان تو موزه و بازار یه نمونهش هست،
آره اونا تعدادش کمتره، منتها یه چیز داشته باشین چیزا نه دقیقاً 30000 تا اگه بود دولتی بود، فقط یه چیزی متن حالا مشقی داریم میگین خیلی جالبه. اولین سرمشقای مشق مال سومر پیدا کردن، مال سومر مال همین دوره حدود 2600 پیش از میلاد. بعد جالبه اتفاقا متن نیست، کلمه است، میخی هم بوده دیگه و خیلی هم مشکله تصویر نگاره، یعنی مثلا شما میبینید یه سری کلمه نوشته، خرچنگ قورباغه جلوش دوباره همون نوشته شده، از اینجا فهمیدن اصلا چیز. بعد جالبه که از همین دوران ما یه متن خیلی جالب داریم، یه داستان کوتاهه، داستان نیست، مثل نامه است که معلمی به بابای یکی این بچه ها نوشته و اولین چاپلوسی توشه، این اولین چاپلوسی اینه که این بچه تو خیلی کارش درسته، خیلی آینده درخشانی داره، گوسفنده رو بفرست بیاد، خلاصه اینجوری شبیه من رد کنم،
نه شبیه این لوحی که داریوش برای آفادانهای شوش نوشته و اون تو مفصل شرح داده و تمام اون چیزی که راجع به ساخت و ساز اون دوره آره. بودیم، چقدر زمین رو کندیم، چقدر رسیدیم، از یه واحد اندازه گیری به نام عرش،
بله بله،
به نظر میرسه که یه فاصله ای از مثلا دست رو نام میبره 40 عرش کردیم و بعد میگه که تمام اون چه که ما اینجا ساختیم رو از فرنگ آوردیم و جاهای مختلف نام میبره. خب
خیلی نثر مفصل، ببین متن اینطوری بخوای تحلیل کنی با من رضا یه پیشنهاد هستم برای همه، ببین اصل متن بیستون، یعنی متن بیستون، متن بیستون به لحاظ ساختار متنی کلا متفاوته با قبلش، یعنی یه نوآوری خیلی مهم اولا در تاریخ نگاریه، یعنی اولین متن تاریخیه که به معنی دقیقی کلمه تاریخیه، یعنی رخداد رو با زمان مکان میگه به روز، یعنی میگه روز فلان، ماه فلان، سال فلان، سالش معلومه معمولا در فلان جا از استان فلان، خیلی دقیق، حالا اینجوری شد تمام رخداداش معلومه و اولی متن این شکلیه، خیلی جالب. بعد جالبه که اون متن رو میبینی، حالا البته اینا دیگه حدس و گمان و پژوهشه، یعنی باید بحث کرد روش، یه جاهایش به نظر من شعره، یه جاهایی از متن مقدمه مؤخره مشخصن، همین جایی که ما میگیم بوم مردم شادی ایران پارس را بپاید، بوم آن که بعد از این میآید فلان کند، این پیکره را خراب نکن، این ایناش فرق میکنه ساختارش، جملات کوتاه‌ترن، آهنگینن، آره مثل شعر هجاییه واقعا، و خب شعر پارسی باستان ما نمیدونیم چه جوری بوده، اینم یه نکته. بعد بقیه متن که نثر خالصه، یعنی دیگه چیزه، فرق میکنه ساختارش، خیلی جالبه. من پیشنهاد می‌کنم اونو بخونی، نه دوست داره که از
این داریم سوال کنیم داریوش دادگر چیز کرده، یه تحلیل کرده که خیلی جالبه.
توی جنگ جهانی دوم یه تعدادی از جاسوس‌های در واقع انگلیسی میرن پشت جبهه در واقع آلمانیا تو یوگوسلاوی اینا، اینو بعداً می‌نویسن. یعنی این سوال همیشه مطرح بود که چطور با نبود امکانات برای ثبت دقیق مثلا سروده‌های هومر اون فرهنگ اینجوری خیلی جابجا می‌شده و مونده و بعد مکتوب شده اینا. برخورد کرده بودن اون ایجنت‌های در واقع سرویس‌های اطلاعاتی اونجا که یه آدمایی تو این مناطق اروپای شرقی هستن با حافظه های غریب میتونن 50,000 بیت رو از حفظ برای شما بخونن. الان تو اگر توی بلوک شرق میگاه کنید این اتفاقی نیست که این همه زبانشناس برجسته است. یعنی توی روسیه اروپای شرقی اصولا این تلنت برای زبان آموزی خیلی زیاده، خیلی راحت 5-6 تا 4-5 تا زبان گاهی وقت بلدن.
البته یه دلیلش مسئول به نظرم امپراتوری اتریشه. امپراتوری اتریش خیلی چند زبان نمیدونه و عثمانی هم نمیدونه. میدونی اون ناحیه چند تا زبان بلد بودن هم همونطوری مادر.
این هم نکته مهمیه.
خب فرهنگ کتابت چون در خیلی از جوامع من جمله جوامعی که حالا در مورد شمال افریقا میگفتن که اینو یکی از مثلا اجداد ما از نزدیک دیده بود که یه نفر دنبال یه نفر میکرد و اینا دعواشون شده بود، شخص ثالثی ناظر این ماجرا بود و هیچ کدوم از این فحشایی که اینا به هم میدادن نمیدونست. بالاخره گریبانش گرفت و دعوا شد و اینا و شرطه پلیس اومده و میگه که آقا تو شاهد بودی، تفسیر که میگه ولی من هیچ زبان نمیدونم، ولی هرچی که این گفت و هرچی این گفت رو میتونم براتون بگم.
این چیز هم شنیدین دیگه. این کی بود؟ کدوم شاعر بود که
همولی
که
یه دور
پسرش رو بالا میشاره؟ جالبه دیگه، یعنی اگر حافظه خوبی داشت
ابن موردی بود، حافظه خیلی قوی داشت.
آره موردیه، موردیه و پسرش رو بالا میشاره.
شاعرهای دیگه
که میانی همه
رو
خوبتر
میتونم
که
بخونه کامل. بعد
انوری
شعر رو عوض
میکنه،
مقاطع رو
همین
میتونه.
میدونی یه چیه منطقی پشت این هست، این اصلا اون چیز هست که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، چون ذهنیت گذشته اعتبارش از قول بوده، یعنی استدلال نبوده. شما این همه شاهد آوردن از یک شاعر آوردن تو متن، از روایت، از آیه قرآن آوردن، از ریزن به عنوان استدلال استفاده میشه. این مال دنیای قدیمه. برای همین چطور الان یاد میگیرن مثلا شما در مدارس کمبریج و اون سالها هر کسی میخواست چیزی یاد بگیره یکی از درس ها ریتوریک بود، یعنی این بود که بیاد یاد میگرفتن چطور از اینا از جمله از برکنن چجوری شاهد مثال رو بردن. به عبارت دیگه اتفاقی که افتاد از این لاجیکی که در دنبالش هم شخصا ولی کجا بشه مثلا اینه، شما در دنیای قدیم اعتبار بر اقوال بوده نه بر استدلال ها.
شاگردان مالینوفسکی انسانشناس رفته بودن به افریقا برای فیلد استادی، میگه با این پیرمردای افریقایی که صحبت میکرد اجازه گرفتیم که ضبط کنیم. گفت ضبط چیه؟ گفتش که این یه چیزی صدای شما رو. گفت برای چی صدای من رو ضبط میکنی؟ گفت من یادم میره. گفت یادت میره برای چی؟ یادت میره
مگه آدم یادش
میره؟
چون چیزی اصلا بیمعنی بود.
حالا یه چیزی من بگم براتون، اولین صدایی که ضبط شده تو ایران خب صدای مظفرالدین شاه و اتابک دیگه. اینو من روی کانال خانه اخوان گذاشتم، اگه حوصله کردین بریم ببینین. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خب اصلا ساختار اون مکالمه مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه است کلش، بعد میدونین که یکی از اولین شاه هاست، یعنی شاه اگه اشتباه نکنم امپراتور اتریشه، اگه اشتباه نکنم ویلهلم اولین کسی که صداش ضبط میشه، اولین شاه فکر کنم دومی یا سومی مظفر میشه، یعنی خیلی نزدیکه. بعد جالبه چیز حرفی که داره میزنه مخاطب خیلی جالبه، دوتای اینا مخاطبشون بلنگوه خطاب به هم حرف نمیزنن. حالا اون تیکر رو بریم گوش کنین، میگه ما فلانیم و مظفرشون میگه ما، بعد معلومه خطاب به اتابک نمیگه، سوم شخص اتابک میگه ما همه چیزای خدمات اتابک رو خیلی براش اهمیت قائلیم، حتما خیلی بهش میرسیم، دمش گرم فلان، اینا سوم شخصه. بعد اتابک هم که جواب شاه رو میده با سوم شخصه، یعنی اونم داره خطاب بشه میگه ما خیلی فلانی ما. این خیلی جالبه که چیز رو یعنی ثبت کننده رو به عنوان سوژه به عنوان مخاطب میگه. الان هم میگیرن دیگه، الان تلویزیون گفت فلان، رادیو میگه فلان، رسانه چیز میگه، میگه رسانه با پیام یکی میشه.
مکلوهان میگه بعدم نمیگه.